بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک حضرت حق در قرآن کریم مرگ رو و انتقال به عالم بعد رو برای هر زنده ای قطعی می دانه و مجوز اقامت دائم در دنیا برای هیچ یک از موجودات زنده حتی عزیزترین فرد وجود که پیغمبر عظیم الشأن اسلام صادر نکرده. ایشون هم طبق فرمان پروردگار به کام مرگ افتادند و از این عالم به جهان دیگر منتقل شدند. خود رسول خدا هم فرمودند فإن الموتى شیء لابد منه، انتقال از این عالم به عالم دیگر یه واقعیتی است که احدی از اون چاره و راه فرار نداره. قرآن مجید می‌فرماید به کسانی که بالای سر مختزر نشستن ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر راست میگین این روحی که به گلو رسیده و نزدیک با بدن جدایی بکنه شما به بدن برگردانید. چیزی که راه فرار از آن وجود نداره، امیر المؤمنین می فرماید در مقام علاج شهر کی بر بیاد وقتشو داره نابود میکنه، زمانشو داره از بین میبره، چون به نتیجه نمیرسه. هیچ قدرتی در عالم وجود نداره مادون خدا که مرگ رو برگردونه از انسان، و هیچ داروی هم وجود نداره که بیماری منتهی به مرگ رو علاج بکنه. بنابراین نباید در این زمینه وقت گذاشت، نباید در این زمینه وقت صرف کرد. البته انسان از نظر اسلام واجب در خوراک و آشامیدنی ها و پوشاک و مسکن و برخورد با دیگران قوانین و قواعد بهداشتی طبی طبیعی رو برای حفظ سلامتش رعایت کنه. عجل حتمیش رسید و از دنیا رفت، دیگه در اونجا محاکمه نمیشه که تو با دست خودت وسیله مرگ خودت رو فراهم کردی. قوانین بهداشتی هم هم در روایات و اخبار به خصوص در فرهنگ اهل بیت فراوانه که اگر شما به مقررات بهداشتی بیان شده از جانب اهل بیت مراجعه کنید، بیش از 5000 روایت در این زمینه خواهید دید. بهداشت دهان و دندان، بهداشت لباس، بهداشت کلاه، بهداشت حوله، بهداشت آبی که انسان میخواد با اون آب شستشو کنه، بهداشت خانه، بهداشت شهر، بهداشت هوا و سایر اموری که انسان با اونها سر و کار داره و ظلم به این بهداشت به هر صورتی از طرف هر کسی حرامه. آلوده کردن هوا، آلوده کردن آب آشامیدنی مردم، جلوگیری از تابش آفتاب به خانه مردم، اینها مسائلیه که به شدت مورد توجه قرار گرفته در اسلام و حرام هم اعلام شده. چه بسا که قیامت کسی رو به محاکمه بکشن بگن شما قاتل 1200 نفر و او هم برگرده بگه من یه مورچرم زیر پام له نکردم. کدوم 1200 نفر؟ بهش بگن آب رو آلوده کردی، هوا رو آلوده کردی، شهر رو آلوده کردی و 1200 بدن در مقابل آلودگی هایی که ایجاد کردی نتونست مقاومت بکنه، مریض شد، وبا گرفت، حصبه گرفت، سرطان گرفت و مرد و جناب عالی دخیل در قتل اونهایی مستقیما. حتی رسول خدا می فرماید تمام مراکز غذا فروشی باید از طرف مأمورین دولت با حقوقی که بهشون میدن از بیت المال و استخدام میکنن مورد بازرسی قرار بگیره. این رو 1500 سال پیش فرمودن پیغمبر، مدرکش هم کتاب آداب القرب است و اینا مراکز غذاخوری رو کامل بررسی بکنن. اگر غذای مونده خراب، بدبو و نزدیک به فاسد شدن رو دیدن در جا همه رو نابود بکنن، که به حلقوم مردم مسلمان ریختنش. و در انتخاب هوای پاکیزه مسلمونا و مخصوصا اطبای اسلامی خیلی ظریف بودن و دقیق بودن، تا جایی که نوشتن یه روزی یه بیمارستانی رو بنا بود در یه شهر اسلامی بسازن برای انتخاب جای بیمارستان. اطبا دستور دادن اول طلوع آفتاب در شمال شهر، جنوب شهر، شرق شهر، غرب شهر در یه ساعت معین 4 بره ذبح بشه و پوست کنده بشه، لاشه های این 4 بره به 4 ستون پاکیزه آویخته بشه، نزدیک غروب برن این 4 لاشه رو دقت بکنن، هر کدوم تر و تازه تر مونده هوای اونجا برای بیمارستان ساختن بهتره. این دقت ها رو هم داشت. بنابراین کسی حق نداره با ناسالم غذا خوردن یا پرخوری یا رعایت نکردن بهداشت خودش رو در معرض مرگ قرار بده. این خلافه و این شرعی نیست. تا جایی که برای مؤمن امکان داره باید برای حفظ سلامتش بکوشه. اینقدر هم سلامتی مهمه که پروردگار همین یک ماه مبارک رمضان رو برای تصفیه بدن هم در یه جهت قرار داده. غیر آثار معنوی روزه و پاداش قیامت روزه، برای برگرداندن سلامت بدنهای مردم هم این روزه وضع شده و جعل شده و قرار داده شده. پیغمبر می فرماین سومو تفهو، شما روزه بگیرید از بیماری هایی که دارید سالم میشه. یه کاریه که الان در اروپا و امریکا هم باب شده، یعنی به تمام داروهای بیماران 2 دارو اضافه کردن، یکی روزه گرفتنه. البته اونا کاری به ماه رمضان ندارن، به بیمار میگن شما 50 یه وعده غذا بخور، کم 12 بعدم یه وعده بخور، کم خوب میشه. یه داروی دیگه هم که به داروها اضافه کردن گریه، که گریه درمانی بهش میگن. چند ساله از اتبای امریکا هم شروع شده. بیمار میاد مطب معاینش میکنن، بهش میگن شما 10 روز 15 روز تا جایی که میشه بیشین گریه کن تا خوب بشه. حالا ما هم این روزه رو داریم در دینمون و هم گریه رو داریم در دینمون. گریه رو در قرآن داریم، تفیض و اعینهم من الدمع مما عرف الحق، این گریه تفیض و اعینهم من الدمع یعنی عشق می جوشه از چشم اینان برای خدا یا برای حضرت سید الشهدا. این گریه علاوه بر منفعت آخرتی و پاداش قیامتی منفعت دنیایی هم داره، یعنی برای امنیت روان، برای علاج اضطراب، برای علاج غصه، که حالا همه اینا رو اسمشو مردم میذارن سبک شدن. میگه رفتم تو حرم حضرت رضا، یه ساعت گریه کردم سبک شدم، تخلیه شدم. راست میگه، گریه در اسلام داروه. و روزه هم داروه. اگر البته آدم خوراک ماه رمضان رو رعایت کنه، سحرش رو با غیر ماه رمضان نصف کنه، افطارش هم نصف کنه، قبل از ماه مبارک هم یا آزمایش کامل خون و کلیه بده، بعد از ماه مبارک رمضان با رعایت تغذیه صحیح و کم هم بره آزمایش بده، میبینه روزه در قندش، در تریگلیسیریدش، در کلسترولش، در کار کلیهش، در دستگاه تنفسش آثار بسیار مثبتی رو بر جا گذاشته. صوم و تفسیح. بنابراین واجب بهداشت رو رعایت کنیم، واجب سلامت خود رو حفظ کنیم، واجب که بهداشت دیگران رو هم حفظ بکنیم و حرام به بهداشت دیگران ضربه بزنیم، لطمه بزنیم. چرا اسلام اومده بعضی از خرید و فروش ها رو حرام کرده؟ چرا میگه مشروب فروشش حرام؟ چون برای سلامت مردم ضرر داره. چرا میگه فروش گوشت خوک حرامه؟ چون برای سلامت مردم، برای روان مردم، برای اخلاق مردم ضرر داره. چرا میگه غذای مانده یا نجس، مثلا 100 کیلو شیر اوورده در مغازه، حالا در شیر رو وا میکنه، اولین مشتری هم دوری شیر میخواد، میبینه تو این 100 لیتر یا 100 کیلو شیر یه فضله موش افتاده. چرا دین میگه حرامه؟ چون از عوامل بسیار پرقدرت انتقال تا اون موشه. خب این لبنیات این شیر رو به 200 خانواده بفروشه، ممکنه 30 خانواده تا اون دیگه. حرامه برای اینکه لطمه به سلامت مردم میزنه. چرا جنس تقلبی حرامه؟ ماست تقلبی، کره تقلبی، پنیر تقلبی، جنس مونده فاسد شده، چون به سلامت مردم ضرر میزنه، پول این جنس نجسه و خوردنش حرامه. و با این پولم اگر کسی حج بره و احرامی بخره، حجش باطله. با این پول اگر خونه بخره، رو زمین اون خونه تا آخر عمر خودش و بچه‌هاش نماز باطله. بهداشت مردم باید حفظ بشه. حالا کسی بخواد این 5000 روایت بهداشتی رو بیان بکنه، شبی 10 تاش هم بخواد بگه، خیلی طول میکشه، 500 شب میکشه. خیلی روایات عجیبی داریم در این زمینه. یعنی من فکر میکنم بهداشت جهانی که وابسته به سازمان ملله، 1/5 اسلام قوانین بهداشتی نداره. اونقدر که اسلام روی بهداشت همه جانبه اهمیت میده، هنو بهداشت جهانی به اون مقدار اهمیت نمیده و معجزه کرده در این زمینه اسلام. پس حفظ سلامت واجب، اما رفتن دنبال این معنا که مرگ و علاج بکنم نمیرم بیفایده. چون اگر من 200 سالم سلامت کاملم و حفظ بکنم، بالاخره قلب با این ضربانی که داره یه روزی به نهایت خستگی میرسه و دیگه نمیتونه بازو رفته بشه، ممکنه در کمال سلامت وایسته، یعنی دیگه عمر کارش تموم بشه. طبیعتا هر قلب سالمی قدرت داره 3 میلیارد مرتبه خون رو پمپاژ بکنه، به همه بدن برسونه و جمع بکنه، و این 3 میلیارد هم 70 سال طول میکشه. بعد 70 سال آدم بیشتر بمونه مجانی مونده و رو حساب لطف خدا مونده، و الا دانشمندان میگن هر 24 ساعت کار قلب مساویه با یه موتور آسانسوره که 3 نفر و 100 متر در 24 ساعت بالا و پایین ببره. یه تیکه گوشته، اگر خدا پشت این گوشت نباشه که نمیتونه در 70 سال 3 میلیارد بازو بسته بشه، اونم هر 24 ساعت معادل فشار موتور آسانسوری که 3 نفر رو 24 ساعت 100 متر ببره بالا و بیاره پایین. اینم قدرت پروردگاری که یه گوشت به این لطیفی رو اینقدر قوی در کار قرار داده. ولو شما قلب گوسفند رو دیدید با یه دونه چاقوی میوه خوری میشه تیکه تیکهش کرد. قلب انسان قدرتش کمتر از قلب گوسفند، کوچیکتر هم، یعنی معادل این توان و نیرو و انرژی داره برای انسان کار میکنه و به اذن الله هم کار میکنه. واقعا نامردن اونایی که این قلب و خرج غیر خدا میکنن، بی انصافن اونایی که این قلبی که ملک خدا و حرم خدا و زیر نظر خداست در اختیار دشمنان خدا قرار میدن و دشمن رو را میدن و جاشم گرم نگر میدارن. مثل این عشق ورزی هایی که زیادم هست به نامحرمان، مثل دل دادن به نامحرمان، مثل خرج کردن محبت برای نامحرمان و در راه حرام و در راه شیطان و در راه هوای نفس. و امیرالمومنین یه نفر گفت چی شد علی شدی؟ فرمود بلقعود علا قلبی، دم در دلم نشستم، غیر صاحب دل رو که خدا را نداده، با این کارم علی شدم. در روایت داره یه روزی قمر بنی هاشم 4-5 ساله بود، تو دامن امیرالمؤمنین نشسته بود و امیرالمؤمنین به او خیلی داشت محبت میکرد، به قول ما ایرانی ها قربون صدقش میرفت. یه مرتبه این بچه 5 ساله برگشت گفت بابا تو سینه شما چند تا قلبه؟ امیرالمومنین فرمود عباس جان یه دونه. که خب اون یه دونه که مال خداست، منو دوست داری؟ فرمود بله. گفت منو چرا را دادی؟ فرمود پسرم من تو رو برای خدا دوست دارم، یعنی یه نفر در این خانه است، بقیه رو من شؤون صاحب این خانه قرار دادم، چون محبت به تو محبت به خداست، حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبت ها جداست. اگر پیغمبر علاقمند به حضرت خدیجه است، اگر پیغمبر علاقمند به حضرت زهراست، اگر عاشق امیر المؤمنینه، این محبت ها همه لله، الحب فی الله و البغض فی الله. اینو نمیگن راه دادن بیگانه در قلب، این راه دادن بهترین آشنا در قلب. آشنا داند صدای آشنا، آری آری جان فدای آشنا. خب سلامت رو باید حفظ کرد، اما بالاخره با حفظ سلامت همه جانده چاره از مرگ نیست. دنبال دوای مرگ نباید رفت و دنبال شکستن بن‌بست مرگ هم نباید رفت. دنبال چی باید رفت؟ یه بابی اسلام باز کرده که در اون باب فرمایشات وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین جمع به نام باب الاستعداد للموت. نمیگن برو جستجوگر دوای علاج مرگ باش، یا جستجوگر کلنگی که بن‌بست جاده رو از بین ببره. میگن آقا بیا خودت رو برای مرگ آماده کن. آماده کن یعنی چی؟ یعنی بیشین به انتظار باش که ملک الموت میاد؟ نه، این معنای الاستعداد للموت نیست. چگونه خود رو آماده بکنیم برای مرگ؟ اینجا یه روایت بسیار جالبی نقل شده که من یه وقتی یه سفری در جنوب استان خراسان بودم، منزل یکی از مؤمنین اونجا که بسیار آدم وارفته‌ای بود، اهل حال بود، اهل گریه بود، اهل نماز شب بود، اهل کار خیر بود، اهل عبادت بود و اهل اخلاق بود، یعنی یه مسلمون قابل قبول بود، یعنی در حد خودش همه چیه اسلام رو تا اونجایی که لازم بود واقعا در خودش جمع کرده. یکی از ویژگی های این مرد با این که سوادش هم سواد مکتبی بود، داشتن یه مش کتاب دینی بود، کتابای خیلی عالی و انتخابی. 4-5 شبانه روز من مهمونش بودم، قبل از انقلاب یا اوائل انقلاب، این کتابایی که داشت بر می داشتم مطالعه می کردم. یه بار بهش گفتم این کتابا رو از کجا شناختی؟ چه رفتی خریدی؟ گو نخریدم. من چون ارادت خیلی زیادی به عالمان ربانی و واجد شرائط دارم، خیلی از علمای بزرگ رو که خیلی هاشونم از دنیا رفتن، گو من خودم شخصا دعوت کردم تو این شهر، گاهی امارم از اون نگرشون داشتم که برای مردم حلال و حرام خدا رو بگن، گاهی محرم سفر نگرشون داشتم، تو خونه خودم هم بودم. میگفت این عالمان ربانی که میومدن و با خودشونم کتاب داشتن برای مطالعه، بعد تموم شدن ماه رمضان این کتابا رو برای من میذاشتن، هدیه دادن و خودشم اهل مطالعه بود. این روایت رو من در یکی از کتابایی که تو خونه این مرد بزرگوار بود و خودشم اهل مطالعه بود و اهل دل بود دیدم و یادداشت کردم درباره این که برای مرگ آماده بشه. خب آمادگی به چی؟ یه جنازه ای رو می بردن برای قبرستان بقی دفن میکنن. از جمله اخلاقیات پیغمبر تشییع جنازه بود، عیادت مریض بود، احوال پرسی از مردم بود، زدودن غم مردم بود، برطرف کردن رنج مردم بود. کاری هم به این نداشتن میتی رو که دارن میبرن کیه؟ آیت الله، تاجر، کاسب، فقیر، ندار، تویدست، غیر مشهور، باربر، شخص رو در نظر نداشتن. این ثواب رو و همراهی با مردم رو و تسلیت دادن به کسان میت رو در نظر داشتن، علاوه بر این که دائما به مردم سفارش میکردن مرگ مردم برای موعظه شدنتون بس. میبینید جنازه رو دوش مردمه، ببینید که یه روزی هم جنازه خودتون رو دوش مردم. میبینید میتو گذاشتن و دارن همه لباساشو ازش میگیرن و دو نفر وایستادن، یکی آب میریزه یکی داره غسلش میده، همین برنامه برای شما هم پیش میره. میبینید میتو کفن میکنن، یه روزی هم شما رو کفن میکنن. میبینید عاقبت میتو سرازیر میان قبر میکنن، یه روزی هم همین کارو با شما میکنن. این براتون موعظه باشه. خوش شمایی که یه روزی میخوای بری تو تابوت رو دوش مردم، 10 دقیقه بعد میخوای بری تو مرده شورخونه، 20 دقیقه بعد میخوان کفنت بکنن، 30 ساعت بعد میخوان سرازیر میان قبرت بکنن و ولت بکنن و همه برگردن. ببین اونجا که رفتی فقط جای اینه که پرونده تو باز بکنن و عمرتو بهت نشون بدن که چی کاره بودی. صرف میکنه اهل گناه باشی؟ صرف میکنه اهل ظلم باشی؟ صرف میکنه اهل مال حرام باشی؟ چیزایی که اون طرف اصلا جوابی نداره آدم به خدا بده. که پروردگار بگه تو 70 سال عمرت یه سیلی بناحق به زنت زدی، یا یه حرف بناحق خانوم به شوهرت زد، چرا؟ و بعد آدم بموز و نتونه جواب بده. کمترین گناهم و الله قسم صرف نمی کنه. آدم مرتکب بشه و بعد مورد عتاب قرار بگیر، حالا من کیفرشو کار ندارم، فقط همین که در اون دنیای تنها و خلوت به انسان بگن چرا و آدم جواب نداشته باشه بده. شما بعضیاتون دانشگاهی هستین، من از کتاب یه دانشگاهی براتون این قصه رو میگم که یه مقدار برای شما که با سواد این و اهل دانشگاهین بهتر قابل قبول باشه. عراق، بغداد، دانشگاه بغداد یه استادی داشته مرحوم شده به نام احمد امینی. آدمی خیلی باسوادی بود، شیعه هم بود، خیلی هم مورد علاقه دانشجوها و اساتید بوده، آدم وزین و بازرگانی بوده. ایشون یک کتابی نوشتن 3 جلد البته عربی به نام التکامل فی الاسلام. اینقدر زیبا در این کتاب فرهنگ خدا رو مورد تحلیل قرار داده که هر بیدینی این کتاب رو بخونه یا متدین میشه یا اگه نشه عاشق اسلام میشه و میبینه که این فرهنگ عجب ساختمون بتون آرمه‌ایه در همه برنامه هاش. التکامل فی الاسلام در بخش حقوق مردم، حقوق مردم، حالا حقوق اخلاقی، حقوق همسرداری، حقوق اولاد، حقوق مالی، اونجا نقل میکنه که حالا این 2 نفری که ایشون میفرمن از کجا را افتادن بیان کربلا نمی نویسه، ولی به نظر میاد که ایشون در متن جریان قرار گرفته. می فرماید این 2 نفر قرار می زارن با هم از دورترین نقطه پیاده بیان کربلا برای زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین، احتمالا جوری بیان که حالا اگه سفر پیاده 3 ماه 4 ماه طول کشید 40 رو کربلا را میفتن. خب آدم تو مسیر کربلا معلومه دیگه چه حالی داره، چه افکاری داره، چه باطنی داره، چه توسلی داره، چه تمسکی داره در یک شویر بینشان که درختی پیدا نبود، دهی پیدا نبود، رفت آمدی پیدا نبود، راه رو گم میکنه. توام در نهایت گرمی، یکیشون از شدت تشنگی به حالت ضعف میفته، یکی دیگرشون که قوی تر بوده این تشنه رو کول میگیره، راه رو میاد، بلکه به آبادی درسه، نمیرسه، خسته میشه، خودش هم از تشنگی ضعف میکنه، رفیقشو میخوابونه، میمیره اون رفیقش، آبی که نبوده غسلش بده، کفنی که نبوده بهش نماز میخونه و همونجا با اون چوب دستی یا با وسیله‌ای که داشته قبری میکنه و رفیقش رو تو کویر دفن میکنه و میاد بالاخره به یه آبادی کوچیکی میرسه و اونجا آب و نون بهش میدن و جادرم نشون میدن که با این کاروانی یا این معامله گران سوداگران بره تا به مسیر اصلی کربلا برسه و میاد زیارت میکنه و برای دوستش هم زیارت میکنه و خیلی هم قصه رفیقشو میخورد تا بعد برمیگرده و یک شب جمعه که در همون محلش حضرت حسین رو زیارت میکنه و گریه میکنه و خیلی یاد دوستش بوده، استاد احمد امین میگه در عالم رؤیا دوستشو در یه باغ میبینه ولی با رنگ زرد و حال نزار. بهش میگه این باغ کجاست؟ میگه همین جوری که پیغمبر گفته روزتون من ریاض الجنه، جایی از جاهای بهشت که منو عبوردن بهش میگه خب تو بهشت آدم رنگ زرد و بدن لاغر و پژمرده نداره، میگه آره درست میگی، ولی هر 24 ساعت یه حیوان کوچکی میاد و نوک انگشت پای منو میگزه و زهر به من میزنه، دردشم خیلیه، تا 24 ساعت من تو این درد باید بسوزم تا دوباره بیاد نیش بزنه به من. چرا؟ میگه برای این که من یه روزی خونه یه نفر مهمون بودم، میوه برام آورد، یه چاقو کنار اون میوه گذاشت که من اون میوه رو با اون چاقو بخورم. خیلی این چاقو ساختش زیبا بود، به نظرم جالب اومد، چاقو رو یواشکی تا کردم گذاشتم تو جیبم و بردم و الانم این چاقو تو اشکاف خونم طبقه دوم زیر فلان جنس ساعتش هم زنده است. تو رو به جان سید و شهدا، برو این چاقو رو بگی و به صاحبش برگردون. اینجا به من گفتن تا مال به صاحبش بر نگرده این نیش زدن تا قیامت ادامه داره. حق مردم حق مردمه، زمین مردم زمین مردمه، ناموس مردم ناموس مردمه، تخلف در این زمین ها گناه سنگینیه، طبعاتش تا قیامت میمونه. حالا وارث آدم گاهی نمیدونه که آدم در عمرش چه کرده که بیاد آدمو نجات بده. گفت بیدار شدم رفتم در خونش رو زدم، آدرس چاقو رو دادم، رفتم چاقو رو بردم به صاحبش برگردوندم. دیگه تو فکرش بودم شب جمعه بعدم بعد زیارت ابی عبدالله الحسین او رو دیدم، منو دعا کرد، گفت تموم شد. از اون لحظه ای که چاقو به صاحبش برگشت دیگه کاری به کار من ندارن. این الاستعداد للموت، این که پیغمبر تشییع میت میرفتن برای خاطر خودشونم میرفتن، کفا بالموت واعظا، و مردم رو تشویق میکردن که برن تشییع جنازه، برن قبرستان که یادشون نره همه این بلاهای روزی سر خودشونم خواهد آمد.